بشه ماشه مثلا نسلیخ. یه ده دانش آموز بودن که برای فعالیت های علمی و گردش های دست جمعی از سوی مدرسه که در اونجا تحصیل می کردند مسئولیت هایی بر عهدشون واگذار شده بود و بالطبع یک عده از اون دانش آموزانی که از نظر سن و سال بزرگتر بودند و تجربه بیشتری داشتند به عنوان دانش آموزان ارشد یا مبصر یا راهنما اون دانش آموزان کوچکتر رو همراهی می‌کردند. در یکی از این برنامه‌ها یکی از دانش آموزانی که یک مقدار از نظر سن و سال پایین‌تر بود یه مقدار شیطنت میکرد و نظم رو به هم میریخت و اینها و یکی از اون دانش آموزان ارشد وقتی که چنین صحنه رو مشاهده کرد اون دانش آموز رو بیرون کشید و جلو تمام افرادی که اونجا بودند گفت که دستتو مشت کن. اون دانش آموز کوچک در دستشو مشت کرد و اون دانش آموز ارشد یا مبصر با خطکش محکم زد رو انگشت‌های اون دانش آموز کوچکتر. حالا از نظر دردی که خب به هر حال اون احساس کرد شاید میشه گفت که خیلی مورد زودگذری بود، ولی که این که تمام بچه‌ها روش خندیدند و مسخرش کردند و به این نوع شخصیتش خورد شد، اون دانش آموز این مطلب رو شدیداً به دل گرفت و همواره به این نکته فکر میکرد. سالها سپری شدند و خب اونها بزرگ شدند و بالطبع فارغ التحصیل شدند، هر کسی رفت دنبال راه خودش در زندگی و اون دانش آموز کوچکتر که حالا دیگه مردی شده بود ایشون تبدیل شده بود به یک نوازنده حرفه‌ای ارگ و در مجالس اون رو دعوت میکردند و اون خیلی قشنگ نوازندگی میکرد و از این راه زندگیش رو میگذروند. یه روز نفر بهش تلفن زد و در این حالی که داشتن با هم دیگر صحبت میکردن میخواست اون رو دعوت کنه به هر شود یک مناسبتی که داره که بیاد و برای اونها ارگ بزنه و اینها. در این صحبت این نوازنده ارگ متوجه شد که لحن اون کسی که داره باش حرف میزنه یک مقدار آشناست. گفت که ممکن است که شما خودتون رو معرفی کنین؟ طرف گفت بله، خودش رو معرفی کرد، گفت من فلانی هستم. و این نوازنده ارگ دید که بله، این همون دانش آموزی است که چند سال ازش بزرگتر بود و تو اون مقطع به عنوان راهنما و دانش آموز ارشد بود و به این نوع آبروی اون رو برد و بهش اذیت کرد. چیزی رو خودش نبرد، گفت که الان من رو میشناسم، خب اون منو نمیشناسه، ولی که به هر حال این که اومده و به من میگه که برم براش کار کنم و اینها، من واقعا نمیتونم، یعنی اصلا نمیخوام اون رو ببینم، اصلا نمیخوام در مجلس شادی اون شرکت کنم، چه رسد به اینکه بخوام مجلسش رو شاد کنم. ولی که در همون لحظه یک فکری اومد در ذهنش، گفت که شاید این راه وجود داشته باشه که من یک مقدار دلم خنک بشه. گفت که خب بگید ببینم چه روزی است و کجا میخواهید مجلس رو برگزار کنه. تو تمام این سوال ها رو کرد، بعد گفت که اگه بخواید من بیام من فلان مبلغ رو میگیرم و میام. مثلا اگر که فرض کنید که باید بود بگه 200 دلار میگیرم میام، گفت من 750 دلار میگیرم میام. طرف یه مقدار تعجب کرد و گفت که خب اگر که تو داری اینطوری میگی پس حتما کارت خوبه، یک طوری است که یک به قول معروف کیفیتی در اون نوازندگیت مشاهده میشه، قبوله، بیا. طرف رفت در اون مجلس و 750 دلار هم گرفت و اومد و خیلی خوشحال بود که حالا مثلا یک انتقامی از اون گرفته. یه مدت دیگه گذشت و دوباره اون طرف تلفن بهش زد و گفت که واقعا در مجلس قبلی خیلی عالی کار کردی، همه راضی بودن. آره باروخش هم یک شادی دیگه خدا به من داده و میخوام بیای. گفت که من میام، ولی که باید بهت بگم که قیمت بالا رفته. زه مانند قبل نیست که تو بگی که من اون چیزی که گرفتم یک سال و نیم پیش الان میگیرم. گفت چقدر شده؟ گفت 900 دلار مثلا. در حالی که خب مبلغ به اون حدم جهش نداشت. و گفت خب اگر که واقعا اینطوری است من این مبلغ رو به تو میپردازم، بیا. بالاخره در عرض حدود 3 سال روزگار 5 مناسبت در خانواده اون فرد شکل گرفت و در هر 5 مناسبت اون فرد این نوازنده ارگ رو دعوت کرد و هر دفعه که اون رو دعوت میکرد طرف قیمت رو میبرد بالا و دیگه دفعه پنجم دیگه میشه گفت آروم شده بود حسابی، که گفت که من چند برابر اون پولی که به میرسه از این گرفتم و دیگه بسه دیگه، به هر حالی کمی دلم خنک شد. بعد از اینکه اون ماجرا تمام شد، یعنی اون مناسبت یا واقعی پنجم، و اون طرف اومد و پول این نوازنده ارگ رو بهش داد، بهش گفت که ببین من میخوام یک سوالی از تو بکنم، تو هنوز چیزی نسبت به من تو دلته یا نه؟ نوازنده ارگ دوزارش افتاد که بله اینم پس میدونسته این ماجرا و اینها. گفت که حقیقتشو بخوای حالا دیگه نه، 3 سال پیش قبل از که بیام برای تو کار کنم خیلی من نفرت داشتم از تو و به هر حال یک کینه بسیار شدیدی در دلم بود، ولی راستشو بهت بگم الان دیگه این که اومدم و به قول معروف مقدار تیغت زدم و این پولا رو ازت گرفتم، این طور تو هم پولا رو به من دادی، یک مقدار من دیگه آروم شدم. نه، گفت که من یه خواهشی از تو دارم و اونم این است که ام الان اون چیزی که تو دلت بوده رو کاملا بیرون کن و من رو مخیلا کن نسبت به اون کاری که انجام دادم. من تمام این مسائل رو برنامه انجام دادم. من آدمی نیستم که خیال کنی که متوجه نیستم و اینا، من قیمت بزرگ در دستمه، ولی تمام این کارا رو کردم که بتونم درب صحبت و بخت و باز کنم و بعد از 120 سال اگر من زودتر از دنیا رفتم بیا و بر سر قبر من حاضر شو و اونجا اعلام کن که من رو کاملا بخشیدی که من خیالم راحت باشه. اینا با هم دیگه دست دادن و ماجرا به این صورت به خوبی تمام شد و اتفاقا برنامه‌ای که پیش اومد که اون فردی که سنش بزرگتر بود در اون مقطع دانش آموز ارشد بود و اینها، به هر حال عمرش کفاف نداد و زودتر از دنیا رفت و اون نوازنده ارگ رفت سر قبر اون و گفت که من هیچ چیزی در دلم نسبت به این فردی که اینجا قبر شده ندارم و پروردگار بزرگ از تو خواهش میکنم که این فرد در اون دنیا آرامش کامل داشته باشه و به خاطر من حداقل تنبیه نشه. اینجاست که ما متوجه میشیم انسان در اثر یک لحظه عصبانیت، در اثر اینکه در یک لحظه کنترل خودش رو از دست میده و یک حرکتی رو انجام میده، خاص به خلیلا میتونه چه مشکلی رو برای خودش ایجاد کنه که برای جبران اون مشکل چه کارهایی که نباید بکنه. پس چقدر خوب هست که انسان یک مقدار صبور باشه، رو خودش کنترل داشته باشه. البته باید خیلی رو خودش کار کنه که به این مرحله برسه و انگام تصمیم گیری، مخصوصا انگامی که عصبانی هست، چند نفس عمیق بکشه، یک مقدار فکر کنه که آیا تصمیمی که الان میخواد اتخاذ کنه عکس العمل شدیدی که میخواد نشون بده درست است یا نیست، که خدای نکرده این مطلب باعث عذاب وجدان یا ایجاد مشکل برای اون نشه. ما هنوز در میشنای 4:2 پیرقابود هستیم. نکته‌ای که هیلل عنوان می‌فرماد، می‌بینیم که فرمایش ایشون بسیار بسیار پربار است و مفسرین از جهات مختلف اونها رو مورد بررسی قرار میدن. یکی از نکته‌هایی که ایشون عنوان فرمود این بود که اون چیزی که نباید شنیده بشه، نباید فاش بشه، اون رو از دهن خارج نکن. چون که اگر از دهن خارج کردی، در نهایت اون مطلب افشا میشه و همه اون رو میفهمن. و نکته دیگه که ایشون فرمود که این مطلب رو از دهان خارج نکن که وقتی که فرصت پیدا کردم میرم تو را میخونم. نه، شاید اون فرصت برای تو پدید نیاد، پس بنابراین هر فرصتی رو مغتنم بشمار و برای آموزش تو را و عمل به فرامین مقدس اون گام بردار. حالا نکته ایست که میفهمد از نظر تفسیر در خصوص مورد اول، فهمد که وقتی که نشستی و داری هلاخا یاد میگیری، داری گمارا یاد میگیری، داری تورا یاد میگیری و اینها، و یک مقدار مثلا تمرکز نداری یا احساس خستگی میکنی، نگو که غیر ممکنه که من مطلب رو بفهمم. حالا اگرم نفهمیدم مشکل نداره. چرا؟ چون که سفول ایشامه، یعنی امروز نفهمم، فردا میفهمم، فردا نفهمم، پس فردا میفهمم. بالاخره راف توضیح میده، اگه این راف توضیح ندارم میرم جای دیگه و این مطلب رو میفهمم. میگه این حرف رو نزن. چرا؟ چون که معلوم نیست که واقعا آیا فردایی برای فرا گرفتن وجود داشته باشه یا نه، آیا واقعا این موقعیت باشه یا نه. این ارتباط داره به قسمت بعدی که میگه نگو وقتی که من فرصت پیدا کردم میرم تو رو میخونم. شاید فرصت پیدا نکنی، شاید همون روزم که تو نشستی و مثلا میدونی راف دو بار توضیح میده یا سه بار توضیح میده، دفعه اول بخوای گوش نکنی، بگی خب حالا ایشون که بالاخره خانخا توضیح میده، من بار دوم میفهمم، بار سوم میفهمم. اومدیم و بار اول که ایشون توضیح داد و تو استفاده نکردی، بار دوم خواست توضیح بده، دفعه برق رفت، دفعه مثلا موردی پیش اومد که مجبور شدی زودتر کلاس رو ترک کنی، مثلا راف نتونست که اون مطلب رو توضیح بده. پس اینه که میفهمد انسان باید فرصت رو مغتنم بشماره و از لحظه به لحظه عمرش استفاده کنه و تصور نکنه که حالا خب وقت بسیار است، حالا یاد نگرفتیم فردا یاد میگیریم، فردا یاد نگرفتیم پس فردا یاد میگیریم. نه، اینقدر مطالب است که انسان باید یاد بگیره که اگر هزاران هزار سال هم زنده باشه هنوز وقت کم میاره. پس چقدر خوبه که از فرصتش استفاده کنه، الان مطلبی رو که باید یاد بگیره و به عزتشم فردا یا روزهای دیگر مطالب جدیدی رو یاد بگیره که به این نحو بتونه پیشرفت خوبی رو در معنویت داشته باشه. روز و روزگار بسیار خوب و خوشی رو برای همگی از آن آرزومندیم. شلوم.